أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. خدمة عزيزان، هفته پژوهش رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله بتونیم در این فرصتی که در خدمتون هستیم در مورد پایگاه جامعه تاریخ و استحصال فراداده های تاریخی در پایگاه جامعه تاریخ دقایقی رو در خدمت عزیزان پژوهشگران و علاقمندان به مباحث تاریخ اسلام انشاءالله باشیم. برای شروع من مقدمتاً یک توضیح مختصری در مورد چرایی و چگونگی شکل‌گیری پایگاه جامعه تاریخ خدمت عزیزان توضیحی عرض می‌کنم. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی از بدو تأسیسش با عنایت مقام معظم رهبری در صدد این بود که در واقع منابع علوم اسلامی و انسانی رو به هدف در دسترس قرار دادن در واقع متون اسلامی اونها رو به حالت نرم افزاری در بیاره و بعدها با گسترش دامنه موضوعی علوم انسانی و اسلامی به غیر از مباحثی چون حدیث، قرآن، وارد مباحث کلام، فلسفه، تاریخ و مباحثی از این دست شد و اقدام به تولید نرم افزارهای مثل نور و سیره، سیره معصومان، تاریخ ایران اسلامی، تراجم، تراث که به نوعی اینها در واقع مباحث تاریخی، تمدنی و فرهنگی تاریخ اسلام هستند. و بعد به دلیل گسترش بحث اینترنت و فضای مجازی به نوعی تصمیم گیرندگان و مدیران مرکز تصمیم گرفتن که این مباحثی که در نرم افزارها به صورت آفلاین عرضه شده بود به نوعی آنها رو در دسترس همگان قرار بدن و بتوان از اون قابلیت‌های جدیدی رو به دست آورد، یعنی از حالت آفلاین به حالت آنلاین و برخط در بیاد. و تصمیم بر این شد که به نوعی محتواهایی که در این نرم افزارهای تاریخی مثل نور و سیره، مثل تاریخ ایران اسلامی، مثل تراث، تراجم، اونها رو به یه نوعی در یه قالب یک پایگاهی تحت عنوان پایگاه جامعه تاریخ اونها رو برای عرضه در اینترنت در واقع بارگذاری بکنه. پایگاه جامعه تاریخ به این هدف در واقع شکل گرفت و در فاز اول اقدام به جمع‌آوری و در واقع استخراج رویدادهای تاریخی کتابها و منابع اصلی تاریخ اسلام نمود، به ویژه در دوره پیامبر خدا و دوره خدمتون عرض بکنم که معصومان، سیره معصومان که در واقع 14 معصوم و به تدریج سایر مباحث تاریخ اسلام و منحصرم به این مقطع که در واقع دوره نبوت پیامبر و تاریخ زندگی 14 معصوم منحصر نشد، بلکه گسترش پیدا کرد و تمام مباحث تاریخ اسلامی، تاریخ اسلام و تمام سرزمین‌های اسلامی رو تحت پوشش خود قرار داد و ما شروع کردیم به استخراج رویدادهای تاریخ اسلام از منابع مختلف تاریخ اسلامی به ویژه از منابع اصلی تاریخ اسلام. البته این در فاز اول این پایگاه هست، تقریبا نزدیک بیشتر از یک ساله که این پایگاه تأسیس شده. فاز اول در واقع ما به جمع‌آوری رویدادها و وقایع تاریخدار تاریخ اسلام انجام در واقع استخراج کردیم و در فازهای بعدی قسمت اعلام و اماکن تاریخی به این پایگاه افزوده میشه تا به اون آرمان و هدف نهاییمون که ارائه یک پایگاه جامع تاریخ اسلام هست برسیم. پس در فاز نخست ما فقط اقدام به استخراج رویدادهای مهم تاریخ اسلام از منابع اصلی تاریخ و منابع پژوهشی اقدام کردیم که خب حاصل اون رو در پایگاه جامعه تاریخ عرضه کردیم. خب برای اینکه من وارد بحث اصلی خودمون که بحث در واقع استخراج و استحصال فراداده های تاریخی در پایگاه جامعه تاریخ بشم، لازمه که یه مرور اجمالی رو خود پایگاه و قابلیت های موجود و دیتایی که در این پایگاه ذخیره و عرضه شده و مرتب هم بهش اضافه میشه و بروز میشه درباره اون یک درباره پایگاه در واقع یک توضیح اجمالی بدم و بعد روی خود پایگاه بحث چگونگی یا شیوه استخراج فراداده های تاریخی که بنا فراداده های تاریخی منظورمون چی هست و چگونه اون رو میتونیم از این طریق این پایگاه به دست بیاریم. خب آدرس پایگاه جامعه تاریخ همونجا که ملاحظه میفرمایید tarikh.inur.ir هست که از در واقع جمله پایگاه های تاریخ از جمله پایگاه های اینترنتی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی هست. خب در صفحه نخست پایگاه ما باکس جستجو رو میبینیم که جستجو در واقع در تمامی محتواهای سایت انجام میشه، یعنی تمام عناوین رویدادها، اماکن رویدادها، کلیدواژه ها و کلن جستجوی کاملی در خود محتوای سایت هست که البته امکانات جستجوی پیشرفته هم برای کاربران در نظر گرفته شده است. خب ما تا کنون به حمدالله موفق شدیم که 72215 رویداد از رویدادهای تاریخ اسلام رو و سرزمین های اسلامی رو استخراج کنیم در قالب 118 بیش از 118 هزار گزارش و این اختلاف عدد هم به این دلیل هست که بعضی از وقایع تاریخی چندین گزارش ازش در منابع موجود بوده و ما همه اونها رو در واقع استخراج کردیم و برای کاربران عزیز بارگذاری کردیم که در قالب بیش از 29 هزار کلید واژه و در قالب 3223 از اماکن تاریخی و در قالب بیش از 21 هزار شخصیت تاریخی و در 376 دوره یا مقطع تاریخی که حالا در موردش توضیح خواهم داد. تا کنون از 153 منبع ما برای عرضه در واقع تاریخ رویدادهای تاریخ اسلام ازش بهره بردیم و در واقع یکی دیگه از امکاناتی که گذاشته شده وقایع مهم امروز که امروز در واقع 29 ربیع الثانی هست، شما میتونید در این باکس در قسمت چپ تصویر ملاحظه بفرمایید. البته برای اینکه کاربران با محتواهای غنی این سایت آشنا بشن یک راهنمای تصویری هم گنجانده شده که شما با کلیک روی اون میتونید در واقع بخش‌های مختلف سایت رو ملاحظه بفرمایید و توضیحاتی که داده شده رو استفاده بفرمایید. ما در این پایگاه یکی از صفحاتمون تایملاین یا گاه شماری هست که وقایع تاریخ اسلام رو به صورت خط زمان برای کاربران استفاده کردیم که حالا وقتی نوبت به صفحش بشه من توضیحات بیشتری عرض میکنم. امکان دیگه‌ای که در صفحه اول تعبیه شده این هست که شما میتونید وقایع تاریخی رو بر اساس ماه، یعنی بدون در نظر گرفتن سالش، با انتخاب یک کدوم از این در واقع ماهای قمری وقایع تمام اون ماه رو ملاحظه بفرمایید یا یک روز خاصی رو انتخاب بکنید که اگر مثلا من روی روز جاری بزنم وقایع امروز 29 ربیع الثانی هست، وقایع روز 29 رو میبینید که نمونه از این وقایع اینجا عرضه شده که شما روی هر کدوم از این وقایع کلیک بفرمایید وارد صفحه رویدادها میشید و به طور مفصل میتونید در مورد این واقعه تاریخی مطالبی رو مطالعه بفرمایید. و قسمت بعدی هم قسمت پربازدیدترین رویدادهای چند روز اخیر هست که بر اساس مراجعاتی که به سایت قرار سایت در واقع شده اینها رو پیشنهاد میده به کاربر. و اینجا البته همینجور که ملاحظه میفرمایید دستبندی هایی هم انجام دادیم که ما در واقع تمام وقایع تاریخی رو در قالب این دستبندی ها در قالب این موضوعات دستبندی کردیم که شما مثلا از مجموع این بیش از 72,000 وقایع تاریخی میتونید رویدادهای نظامی، سیاسی، فرهنگی و از این دست رو ببینید و در نهایت هم یک ابزار تبدیل تاریخ رو با تنوع تاریخ‌ها و تقویم‌هایی که ملاحظه می‌کنه هجری شمسی، میلادی، عبری، مصری و وقایع دیگه که شما می‌تونید اینجا سال مورد نظر خودتون رو وارد بکنید و با زدن دکمه تبدیل تاریخ اون رو به وقایع قمری رو به شمسی، میلادی و بالعکس و یا سایر تقویم‌های تاریخی ملاحظه بفرمایید. قسمت بعدی سایت که ما در واقع خیلی روش انشاءالله صحبت خواهیم کرد و در واقع بحث استحصال فراداده ها رو به کمک این ابزارها یا عملگرها یا به اصطلاح فست هایی که اینجا تعبیه شده انشاءالله خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد که شما از مجموع این 72,215 رویدادی که تا کنون در پایگاه قرار گرفته که این آمار تغییر میکنه، یعنی هرچی که پژوهشگران ما منابع بیشتری رو مورد پژوهش قرار بدن، مورد تحقیق قرار بدن و رویدادهای بیشتری رو وارد بکنن این منابع غنی تر میشه انشاءالله. شما میتونید در واقع با این عملگرها یا فستهایی که اصطلاحا اینجا هست محدوده تاریخی خودتون رو مشخص کنید. خب الان ما از 71 سال منفی 71 سال به معنی 71 سال از پیش از هجرت که رویداد ولادت حضرت عبدالله پدر گرامی پیامبر اسلام هست تا وقایع 1408 رو که ما استخراج کردیم رو میتونید ببینید که شما میتونید در واقع اینجا با وارد کردن تاریخ مد نظر خودتون این محدوده رو مشخص کنید که بگید مثلا من وقایع 100 سال از سال 1 تا سال 100 یا 100 سال مثلا اول هجری یا سده دوم سوم هجری رو میخوام ببینم، یا بر اساس کلید واژه هایی که ما استخراج کردیم از عناوین رویدادها که در صفحه نامها و مفاهیم در موردش اجمالا صحبت خواهیم کرد، شما میتونید بر اساس یکی از کلید واژه ها که میتونه یک علم باشه، یک شخص باشه، یک مکان باشه، یک مفهوم باشه، یک مفهوم سیاسی، فرهنگی، نظامی یا نام یک شخصی باشه، پیامبر، شاه عباس یا در واقع یک اصطلاح تاریخی باشه مثلا بحث قزوه، سریه، بر اساس اون رویدادهاتون رو فیلتر کنید و ببینید، یا اینکه در واقع بر اساس نوع رویداد میخواید از میان این رویدادهایی که محدود زمانیشو عرض کردم از 71 پیش از هجرت تا 1608 هست وقایع سیاسی رو ببینید، دینی رو ببینید، طبیعی رو ببینید، مذهبی رو ببینید، اقتصادی رو ببینید، یا اینکه بر اساس دوره‌هایی که ما تعریف کردیم دوره نبوت و امامت امامان شیعه شما بگید که مثلا من فقط میخوام وقایع دوره پیامبر خدا رو ملاحظه کنم که در واقع این 72,000 تا فیلتر میشه و 7,318 تا در واقع از رویدادها مربوط به دوره پیامبر خدا هست. همچنین بر اساس دوره حکومت حاکمان و خلفا، خلافت امویان، عباسیان و حکومت ها و دولت هایی که در ایران یا جهان اسلام وجود داشتن و اطلاعاتش به پایگاه وارد شده، بر اساس اون دوره ها وقایع تاریخی رو فیلتر کنید و بر اساس اون ملاحظه بفرمایید که اینجا در واقع سلسله ها و حکومت ها هست و دوره خلافت خلفا و اینجا هم اسامی خلفا هست که اگر ملاحظه بفرمایید مثلا دوره خلافت معاویه که این 1383 عنوان رویداد ازش داریم و بر اساس این فست ها و عملگرها لا اصطلاحا بگیم رویدادها رو فیلتر کنید. و یه قابلیت مهم دیگه هم این هست که شما بر اساس منابعی که ما تا حالا کار کردیم، یعنی شما میخواید فقط وقایع تاریخ طبری رو ببینید یا الکامل رو ببینید یا النجوم الظاهره رو ببینید یا تاریخ ابوالفدا رو ببینید، هر کدوم از این کتاب ها رو انتخاب بفرمایید، تمام وقایعی که در این پایگاه وجود داره و از این کتاب استخراج شده رو به شما نمایش میده. خب همونجور که عرض کردم، ما تمام وقایع و رویدادهایی رو که استخراج کردیم، رویدادهای زماندار رو که یک تاریخی رو حداقل سالش برای ما مشخص بوده و یک نمایه زدیم، مثلا تاریخ پیامبر اسلام، به غزوه بدر رسیدیم، رویداد غزوه بدر رو ایجاد کردیم و بعد از این رویداد شروع کردیم به استخراج کلیدواژه‌هایی که شما یعنی کاربر بتونه بر اساس واژه ها هم رویدادهای تاریخی رو مرور بکنه. البته دستبندی هایی هم براش انجام دادیم و گفتیم که از این کلیدواژه ها مثلا 21318 تاش نام اشخاص، 205 تاش نام اشیاء، اعضای بدن، اماکن، حیوانات، قبائل، گروه هاست و دستبندی هایی که این سمت راست در داخل این فصل یا عملگر میبینید. یا اینکه مفاهیمی که استخراج کردیم، شما بر اساس مفاهیمی که در از این عناوین رویدادها استخراج شده میتونید بر اساس این مفاهیم، مثلا شما فقط رویدادهایی که دارای مفاهیم اقتصادی هستند رو میخواید ملاحظه بفرمایید، که اینجا با انتخاب این صفحه نامها و مفاهیممون در واقع فیلتر میشه، که حالا بحث مثلا بحث ارزانی، اصلاح عیار، نمیدونم اجرت استخراج اموال و کلا مباحث که مفاهیم اقتصادی هست. البته چون تعداد نمایه‌ها در واقع بیش از 29,000 تا است، اینجا یک قابلیت جستجو داره که شما بر اساس کلید در واقع جستجویی که انجام میدید اون کلید واژه مورد نظرتون پیدا کنه، یا بر اساس این حروف الفبا بتونید به کلید واژه مورد نظر خودتون مراجعه کنید. یکی از در واقع صفحات پایگاه صفحه در واقع گاه شمار هست یا خط زمان و تایملاین اصطلاحاً، که وقایع تاریخی رو بر اساس یک بستر زمانی که قابل حرکت هست، اون رو شما میتونید تمام وقایع رو ببینید و با کلیک کردن روی هر کدوم از این وقایع به رویداد مورد نظر و توضیحات و تشریحاتی که در مورد این رویداد هست مراجعه کنید، یا از طریق در واقع تقویمی که اینجا تعبیه شده سال مورد نظر خودتون رو انتخاب بفرمایید و به اون مقطع تاریخی مورد نظر برید و رویدادهای اون رو مشاهده کنید. و همچنین صفحه آخر صفحه کتاب نامه هست که در واقع منابعی که استخراج یعنی رویدادهای تاریخی از این منابع تاریخی استخراج شده رو شما اینجا میتونید لیستش رو ببینید و همچنین لینک شده به سایت نور لایب و سایت نور مگز، ببخشید سایت ویکی نورمون که در واقع شخصیت شناسی و مؤلف شناسیه، و از اونجا به متن اصلی کتاب ها هم دسترسی داشته باشید. برم سراغ موضوع در واقع این وبینار که بحث استحصال فراداده های تاریخی در پایگاه جامعه تاریخ بود. حالا از اینجا در واقع شروع کنم که فراداده در واقع چیه، منظورمون از فراداده چی هست. در واقع فراداده یا داده نما یا ابرداده یا به زبان انگلیسی متا دیتا به اون دسته از داده ها و اطلاعات میگه که جزئیات یک داده رو تشریح میکنن یا درباره یک دسته از دیتا ها یا داده ها در واقع به ما اطلاعاتی میدن فراتر از اون دسته اطلاعات یا دیتا. به عبارت دیگه فراداده ها داده هایی هستن، اطلاعاتی هستن درباره اطلاعات دیگر. شما مثلا اگر یک عکس رو در نظر بگیرید، یک تصویری رو با موبایلتون از یک منظره از یک شخصی میگیرید، خب این یک محتوایی ایجاد کردید از تصویر اون شخص، از تصویر اون منظره، اون درخت. حالا اگر در مورد این که این عکس در کجا گرفته شده، مکان این رویداد و ثبت این عکس کجا بوده، یا این عکس چه کسی است، یا این مثلا اگر شما از یک بنای تاریخی عکس گرفتید، این بنای تاریخی در کجا واقع شده، چه رویدادهایی داشته، یا از بحث مباحث فنی که این عکس با چه کیفیتی گرفته شده، چه رزولوشنی یا چه مگاپیکسلی، اینها این اطلاعاتی که فراتر از خود عکس هست اصطلاحا میگن فراداده. توی بحث تاریخی ما مجموعه ای از اطلاعات رو، از رویدادهای تاریخ اسلام رو، جهان اسلام رو وارد این پایگاه کردیم با امکاناتی که داخل این سایت قرار دادیم که انشالله در موردش صحبت خواهیم کرد. شما میتونید به یک اطلاعات جدیدتری فراتر از این دیتاها و اطلاعاتی که در منابع تاریخی وجود داره برسید، یعنی به یک نتایجی، به یک دستبندی هایی، به یک بازیابی اطلاعاتی یا کشف اطلاعاتی برسید که به طرق عادی از طریق خواندن اون منبع یا مطالعه اون منبع نمیتونید برسید. ولی وقتی که یک مجموعه ای از دیتاها، اطلاعات که حالا مثلا در قالب 72,000 عنوان رویداد اینجا استخراج شده، با امکاناتی که در سایت تعبیه شده، شما میتونید به یک کشف و استخراج و بازیابی اطلاعاتی برسید که از مطالعه اون دیتاها، مطالعه اون رویدادها نمیتونستید به طور عادی برسید. حال به عنوان مثال ما از همین اسلاید هایی که داخل سایت تعبیه شده میگه، الان اینجا ما تصویر قلعه لازقیه که یکی از در واقع منابع تاریخی، یکی از اماکن تاریخی کشور سوریه هست، ما اینجا استفاده کردیم که حالا خب این الان یک عکسیه که یک قلعه رو نشون میده. وقتی که روی این عکس کلیک بفرمایید، این عکس رو ما متصل کردیم به رویداد استیلای صلاح الدین ایوبی بر لازقیه، از متنی هم که در واقع این رویداد ازش استخراج شده، کتاب النجوم الظاهره هست، که اینجا بیان میکنه که صلاح الدین ایوبی در روز پنج شنبه 24 جمادی الاولا وارد قلعه، در واقع تصرف کرده قلعه لازقیه رو، که الان همونجور که ملاحظه کردید الان تصویر قلعه لازقیه، خب این یک تصویره، ولی ما با متصل کردن این تصویر به رویدادی که مرتبط با این تصویر بوده، تونستیم یه اطلاعات جدیدی بدیم از اینکه این قلعه زمانی تحت تصرف صلاح الدین ایوبی قرار گرفته و اطلاعات دیگه‌ای که ما در واقع میتونیم به کاربر بدیم که به موقعش خدمتون عرض خواهم کرد. خب امیدوارم که بحث فراداده های منظورمون از فراداده و اطلاعاتی که اینجا وجود داشته رو تونسته باشم توضیح بدم و جا بندازم. خب همونجور که میدونید ما الان 72,000 عنوان رویداد داریم از منابع اصلی تاریخ اسلام. الان من اومدم در داخل صفحه رویدادهای پایگاه که در واقع یکی از صفحات اصلی پایگاه هست، که میبینید از 71 سال پیش از هجرت تا 1408 ما این رویدادها، یعنی از در واقع دوره زمانی که این رویدادها استخراج شده رو شما میتونید ملاحظه بکنید. و اینجا هم یه سری عملگرها داریم، نامها و مفاهیم، نوع رویداد که همونجور که میبینید سیاسی، نظامی، وفات، اجتماعی، دوره نبوت و امامت و دوره حکومت، دوره حاکمان و خلفا و منبع. خب ما میخواییم به واسطه این عملگرها یا به اصطلاح فسدها این رویدادهای، این مجموعه دیتاهایی که از تاریخ اسلام داریم که بیش از 72,000 عنوانه، اونها رو در واقع به یه نوعی بازیابی کنیم. حالا برای مثال ما از این عملگر محدود کردن زمانی رویدادها شروع میکنیم. شاید مثلا شنیده باشید که میگن مثلا معروفه، یا شاید مثلا روایاتی هم داشته باشیم که ماه صفر، خدمتون عرض بکنم که 900 داره. خب یکی از امکاناتی که تعبیه شده اینجا، شما میتونید وقایع ماه صفر رو، حالا ما اینجا من 1 صفر تا 30 صفر خب الان من وقایع ماه سفر رو انتخاب کردم، دکمه فیلتر سالم میزنم، یعنی بدون در نظر گرفتن سال تمام وقایعی که از یک سفر تا سی سفر، یعنی محدود کردم به ماه سفر، در تاریخ اسلام رو اتفاق افتاده، در رویدادهایی که ما از این بیش از 150 منبع استخراج کردیم رو ببینیم. بله. خب از این تعداد رویداد همونجور که ملاحظه میکنید 900 و... بله 978 مورد هست که در این محدوده تاریخی اتفاق افتاده. یه بار دیگه من این فیلتر رو اعمال کنم. شما میتونید بر اساس در واقع فیلتری که کردید وقایعی که در این محدوده زمانی اتفاق افتاده رو ملاحظه بفرمایید. همینجور که میبینید 978 مورد از این مجموعه رویدادها در ماه سفر اتفاق افتاده که مثلا خدمتون عرض بکنم که ما وقایع وفات رو در نظر میگیریم، 206 مورد از این تعداد رویدادها مربوط به وفاته. اگر فرض کنید مثلا ما وفات رو، فقدان رو، از دست دادن یک فرد رو میخوایم ببینیم که آیا این چیزی که در مثلا عرف هست، در عوام هست که ماه سفر نحوست داره، اگر وفات رو، از دست دادن رو یک واقعه ناگوار بدونیم، مقایسه کنیم. خب میگن که از این محدوده تاریخی که عرض کردم از 71 پیش از هجرت تا 1408 که ما رویداد استخراج کردیم، 206 موردش مربوط به وفات‌هایی بوده که در ماه سفر افتاده. حالا اگر این رو مثلا مقایسه کنیم با ماه محرم، ببینیم چه اتفاقی میفته. خب اینجا میبینید که 260 تا در ماه سفر بود، 264 تا در ماه محرم بود. حالا مثلا میگم شاید بشه مثلا نتیجه بگیریم که این چیزی که عرف هست که مثلا ماه سفر ماه نسیه بگیم که مثلا مرگ و میرها بیشتر بوده، ولی نگاه میکنیم که خیلی مقایسه کردیم الان بین رویدادهایی که در ماه محرم افتاده بدون اینکه سالشو در نظر بگیریم و رویدادهایی که در ماه سفر اتفاق افتاده، و میبینیم که از لحاظ آمار با توجه به دستبندی هایی که ما از رویدادها کردیم تفاوتی نکرده. خب این در واقع یه دستبندی اطلاعاتیه که ما یه مجموعه از اطلاعات رو داریم که در 24 در واقع در 12 ماه قمری اتفاق افتاده. ما گفتیم فقط میخواییم وقایع ماه سفر رو ببینیم، اون وقت اومدیم از وقایع ماه سفر فقط وفاتها رو فیلتر کردیم، تعدادش رو دیدیم، بعد اومدیم گفتیم که خب حالا ما میخوایم فقط وقایعی که در ماه محرم اتفاق افتاده و وقایعی که فقط از جنس وفاته. خب ما گفتیم رویداد سیاسی داریم، نظامی داریم، فقط گفتیم رویدادهای وفات رو ببینیم. خب اینجا ما از مقایسه کردیم دیدیم که بین در واقع تعداد آمارها خیلی متفاوت نیستش و تفاوتی از این حیث نداشته. خب این در واقع محدود کردن رویدادها از طریق این عملگر، حالا شما میتونید اینجا مثلا شما وقایع 100 سال ابتدای هجرت رو بگید ببینید. خب اینجا رو در واقع محدود میکنید به سال 1 هجری تا سال 100 هجری، اون وقت وقایع رو 24539 واقعه که ما استخراج کردیم از این منابع در این محدوده زمانی هست. خب حالا شما میتونید بر اساس دستبندی هایی که اینجا وجود داره در واقع اطلاعات فراتر از این اطلاعاتی که ما استخراج کردیم ببینید که مثلا 10266 تاش نظامی سیاسی، 2157 تا وفات داریم یا 1484 تا اطلاعات دینی داریم و بر اساس اون بتونید به یه نوعی به بازیابی و کشف اطلاعات جدیدتری برسید. یا مثلا با استفاده از امکاناتی که اینجا ما تعبیه کردیم دوره نبوت پیامبر خدا رو انتخاب میکنیم دوره نبوت پیامبر خدا 7318 رویداد هست که در دوره نبوت پیامبر خدا اتفاق افتاده. این اختلاف آماری هم که اینجا میبینید بعضی از رویدادها هست که در دوره نبوت پیامبر خدا اتفاق افتاده ولی ادامه داشته رویدادها، مثلا دوره حکومت، دوره زندگانی، دوره خلافت، از این جهت یه اختلاف آمار داریم. ولی حالا 7318 تا رویداد مربوط به دوره نبوت پیامبر خدا هست. خب دوره نبوت پیامبر خدا اتفاقات مختلفی افتاده که 3071ش مربوط به وقایع نظامی بوده، 1202 تاش مربوط به خدمتتون عرض بکنم که وقایع اجتماعی بوده. ما میایم وقایعی که در زمان پیامبر اتفاق افتاده رو، معجزاتی که در زمان حضرت اتفاق افتاده، کراماتی که در دوره حضرت اتفاق افتاده رو انتخاب بکنیم که 141 در واقع رویداد هست که یعنی از وقایع 7000 خورده ای وقایع دوره پیامبر خدا، 141 موردش از جنس معجزات و کرامات هست. حالا میخوام یه مقایسه کنیم بگیم که آیا معجزات پیامبر خدا تعدادش، کراماتی که از پیامبر خدا نقل شده و در این منابع ذکر شده و کاربران در واقع محققان ما استخراج کردن، دوره‌ای که پیامبر خدا در مکه تشریف داشتن و هنوز هجرت نکرده بودن، این معجزات بیشتر رخ داده یا معجزات و کرامات و امور خارق العاده در خدمتتون عرض بکنم که بعد از هجرت پیامبر خدا. خب اینجا ما دوباره از این عملگر تاریخ استفاده میکنیم. پیامبر خدا 13 سال در مکه در واقع مدت تبلیغیشون بوده، این رو میاریم به محدودش میکنیم در واقع به دوره‌ای که پیامبر خدا در مکه حضور داشتن، یعنی وقایع 13 پیش از هجرت رو تا وقایع سال 1 هجری رو میبینیم. اون وقت بله همونجور که ملاحظه میکنید از کتابهایی که ما کار کردیم، رویدادی که استخراج کردیم، دو مورد، معجزه شق القمر و سلام کردن یا سلام کردن سنگها و درختان بر پیامبر از کتاب سیرت النبویه ابن هشام هست. از این کراماتی که ما استخراج کردیم، اول چیکار کردیم؟ از 72000 عنوان رویداد پیامبر خدا گفتیم که ما فقط میخوایم رویدادهایی که در دوره نبوت پیامبر خدا اتفاق افتاده رو ببینیم و این رویدادها رو منحصر کردیم، فیلتر کردیم به واسطه این عملگرها، این فسیدها، به دوره پیامبر خدا و از وقایع مختلفی که از جنسهای مختلف بوده در زمان دوره نبوت پیامبر خدا افتاده، از وقایع نظامی، سیاسی، اقتصادی، ما اومدیم فقط گفتیم معجزات پیامبر خدا رو میخوایم ببینیم و از معجزات پیامبر خدا اومدیم با استفاده از این عملگرها، هست عملگرهایی که وجود داره، یعنی محدوده تاریخ، گفتیم که ما فقط میخواییم معجزات یا کراماتی که در این محدوده از 13 پیش از هجرت، یعنی چون مبنای این در واقع پایگاهمون بر سال قمری هست، سالهایی که قبل، وقایعی که قبل از هجرت پیامبر بوده رو به صورت منفی آوردیم. 13 سال پیش از هجرت تا سال یک هجری که سال در واقع هجرت پیامبر خدا هست، دو موردش از معجزات در این مقطع زمانی اتفاق افتاده. حالا اگر این رو در واقع تغییر بدیم، یعنی یه مقایسه میخوایم بکنیم ببینیم که معجزاتی که در دوره پیامبر خدا اتفاق افتاده، در دوره در واقع بعثت، از بعثت پیامبر خدا تا رحلت پیامبر خدا، تو مقطع مکی تعدادش بیشتر بوده یا مقطع مدنی، که خب مقطع مکی رو دیدیم دو مورد رو ما ثبت کردیم، حالا این رو در واقع تغییر میدیم به دوره حیات پیامبر خدا، که حالا از حیات پیامبر خدا در مدینه، یعنی بعد از هجرت، که این رو در واقع میاریم به 28 صفر سال 11 که قول مشهور نزد شیعه وفات و رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست رو ملاحظه میکنید که 139 معجزه و کرامت از پیامبر خدا در دوره هجرت پیامبر، در دوره مدنی اتفاق افتاده. این در واقع شما یک مجموعه اطلاعاتی از وقایع دوران حیات پیامبر خدا رو دارید در انبوهی از وقایع تاریخ اسلام، اون رو منحصر میکنید به دوره پیامبر خدا و اون رو تقسیم میکنید به پیش از هجرت و پس از هجرت، اون وقت میخواید یک دسته خاصی از رویدادها رو با هم مقایسه کنید. در واقع این یک سری اطلاعاتی و فراداده هایی هست که شما به راحتی شاید با مطالعه منابع اصلی یا حتی با مطالعه چندین مطلب نتونید به این در واقع منابع و به آماری که از این پایگاه میتونیم استحصال کنیم برسید، ولی با امکانات و عملگرهایی که اینجا قرار داده شده شما به راحتی میتونید یه مقایسه بکنید. حالا این رو شما میتونید گسترش بدید، دوره خلافت امویان رو انتخاب بکنید و اون رو با دوره خلافت عباسیان در مثلا وقایع نظامی، در تعداد مرگ و میرها، در تعداد ولادتها یا وقایع فرهنگی. یک دولت در خدمتتون عرض بکنم که غرب جهان اسلام، مثلا خلافت فاطمیان رو انتخاب بکنید، یک دولت رو در شرق جهان اسلام که معاصرش بوده، مثلا غزنویان یا سلجوقیان رو انتخاب بکنید، با استفاده از عملگرها و فسدهایی که اینجا وجود داره رو مقایسه کنید. مثلا رویدادهای فرهنگی دوره خلافت فاطمیان مصر با رویدادهای فرهنگی دوران حکومت غزنویان یا سلجوقیان، اونها رو با هم مقایسه کنید و بر اساس اون به یک سری اطلاعات و دیتاهای جدیدی برسید که شما شاید با خوندن ده‌ها یا حتی صدها جلد از منابع این دوره نتونید برسید. خب این در واقع یک بخش از کارهایی هست و امکاناتی هست که در این پایگاه گنجانده شده، که البته قابلیت‌های پایگاه بیش از این هست که حالا در این محدوده زمانی که در واقع بود و با توضیحات ناقص و الکن من و قطعی‌هایی که پیش اومده گوشه‌ای رو خدمتون عرض کردم و بیشتر از این ما میتونیم در واقع روی اطلاعات و محتواهایی که در این سایت وجود داره، قابلیت‌هایی که در این سایت وجود داره رو خدمت عزیزان صحبت کنیم، که حالا با توجه به اینکه زمان محدود هست ما شاید بتونیم یه فرصتی هم برای سوالات پیش اومده یا سوالاتی که عزیزان دارن اختصاص بدیم. من فقط از یه قابلیت دیگه پایگاه استفاده می‌کنم و اون قابلیت جستجو هست. خب مثلا من بله عرض می کردم، خب یکی دیگه از قابلیت هایی که در این پایگاه وجود داره قابلیت جستجو هست، با جستجوی پیشرفته و جستجوی ساده. من در واقع واژه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو جستجو میدم. خب 1273 عنوان رویداد پیدا کرده از منابعی که تا حالا ما محتواش رو وارد سایت کردیم، مثل ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها، شهادت حضرت، خبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت فاطمه، دفن حضرت فاطمه، قصد دادن، هجرت، اعطای فدک و رویدادهای مختلفی که برای حضرت زهرا، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اتفاق افتاده، و ما امکان این رو پیدا کردیم که اون رو بتونیم، چون متضمن یک رویداد و یک تاریخ و یک زمانی بوده، اون رو استخراج کردیم. خب حالا از میان این، از انبوه اطلاعات تاریخ اسلام، ما با یه جستجو وقایعی که مربوط به دوره، مربوط به شخص حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست رو استخراج کردیم. حالا رویداد شهادت حضرت رو انتخاب میکنیم. خب میبینید که گزارشی که گزارش منتخبمون، شهادت حضرت فاطمه زهرا، از کتاب مسار و شیعه هست که ایشون فرموده که در واقع در سنه 11 روز سوم از ماه جمادی الثانی، که قول مشهور از فاطمیه دوم، یعنی قول 95 روز، این رویداد منتخبمون هست. خب اینجا این رویداد هست که از این کتاب استخراج شده. خب اینجا اگر سمت چپ صفحه رو نگاه بکنید، اطلاعاتی ما فراتر از این رویداد داریم به شما میدیم، از جمله این که از رویداد شهادت حضرت زهرا 1432 سال و 4 ماه 18 روز گذشته و شهادت اون حضرت در دوران خلافت ابوبکر بوده، در دوران حکومت یزدگرد ساسانی و در دوره امامت حضرت مولانا امیرالمومنین اتفاق افتاده. حالا آیا این تنها قول در واقع شهادت حضرت زهرا هست؟ اگر اینجا رو ملاحظه کنید، ما میبینیم 86 گزارش غیر از گزارش سوم جمادی الثانی سال 11 که شیخ مفید در کتاب مسار شیعه بیان کرده، ما اینجا داریم از کتاب‌های مختلف، که شما اگر روی این قسمت گروه بندی کلیک بفرمایید، میبینید که مثلا کتاب تاریخ اهل بیت یه دونه گزارش داره، بعد روی هر کدوم کلیک کنید میتونید جزئیات رویداد رو ببینید. مسار شیعه یه گزارش داره، بعد خدمتتون عرض بکنم که مثلا دلائل امامت دو گزارش داره، موسوعه الکبرى که در واقع در مورد زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها 39 گزارش داره در مورد شهادت حضرت زهرا، که شما الان با امکاناتی که در این سایت تعبیه شده، این امکان براتون فراهم هست که به یه نوعی یک احاطه‌ای به منابعی که از میان انبوه منابع تاریخ اسلام در مورد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و در مورد تاریخ شهادت حضرت زهرا بوده پیدا بکنید. که اگر خدمتتون عرض بکنم که رو اون گروه بندی که کلیک کردیم بر اساس منابع بهمون دسترسی داد، اگر بر اساس تاریخ بزنید، میبینید که اقوال شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بیش از دو تا در واقع رویداد هست که مشهور در تقویم ما هست، که فاطمی اول اسلام میگن فاطمی دوم. ما میبینیم که قول 13 جمادی الاولا رو داریم که همون قول مشهور فاطمی اول، چه خدمتون از بکنم 75 روزه، 3 جمادی 75 روز بعد از رحلت پیامبر خدا، قول سوم جمادی الثانی که 95 روزه، و اقوال دیگه ای مثلا 3 رمضان داریم خدمتون عرض بکنم که 28 شوال داریم، 26 شعبان داریم. مثلا 26 شعبان رو نگاه کنیم، از کتاب مسودت الکبرى هست که خدمتتون عرض کنم که الان روی منبعش هم کلیک میکنیم، منتقل میشیم به سایت نور لایب، که اینجا میگه که شهادت حضرت در 26 شعبان 3 تا کتاب در موردش صحبت کردن، که یکیش احقاق الحق هست که ایشون در جلد دهمش فصل اول صفحه 461 گفته که فرموده که شهادت حضرت طبق یک نقل در 26 شعبان بوده. خب این در واقع اطلاعاتی هست که یک رویداد شهادت حضرت زهراست، ولی ما با امکاناتی که در این سایت تعبیه کردیم، شما میتونید تمام اقوال تاریخ شهادت حضرت زهرا یا گزارش هایی که در کتاب های تاریخ بخوام ببینیم که سایر منابع چی گفتن، یا سایر منابع چه تاریخی رو برای شهادت حضرت گفتن رو ما در این سایت براتون فراهم کردیم. و علاوه بر اون حتی میتونید شما رویداد شهادت حضرت زهرا رو دیدید، میخواد ببینید که چه رویدادهای مرتبط دیگه‌ای در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها در این پایگاه وجود داره. ولادت حضرت، دفن حضرت، آغاز بیماری حضرت همونجور که ملاحظه میکنید، مرثیه خوانی حضرت فاطمه زهرا، هجرت حضرت فاطمه زهرا، قصد دادن و تمام مسائلی که به یه نوعی با حضرت زهرا سلام الله علیها ارتباط داره که فراتر از اون دیتای شهادت حضرت زهراست، یعنی هم از حیث گزارش، هم از حیث تاریخ شهادت و هم از حیث رویدادهایی که ممکنه تو این منابع شما در مورد حضرت زهرا پیدا کنید، اینجا براتون لیست شده. در واقع ما تلاش کردیم با جمع‌آوری این رویدادهای تاریخ اسلام، که حالا من بیشتر به خاطر مانوس بودن و مناسبت‌های زمانی و مکانی که وجود داشت به این مثال عرض کردم، ولی من شما رویدادهای مثلا دولت مملوکیان مصر یا سلجوقیان یا دوره صفویه، ما منابع متعددی رو وارد کردیم، البته در بعضی از قسمت‌ها منابع بیشتری رو کار کردیم، غنی‌تر هست، مثلا دوره پیامبر خدا منابع تعداد زیادی، منابع اصلی رو تقریبا همش رو کار کردیم، ولی توی دوره‌های دیگه جهان اسلام، تاریخ جهان اسلام، مثلا تاریخ مصر، تاریخ دوره صفوی، تاریخ هند، بر اساس منابعی که به تدریج داریم کار میکنیم این غنی‌سازی صورت میگیره و با توجه به عملگرهایی که در پایگاه قرار داده شده، حالا اصطلاحاً فسدهایی که قرار داده شده، مثل تعیین محدوده تاریخ، تعیین نوع رویداد، تعیین دوره نبوت، دوره در واقع رویداد که در دوره نبوت یا امامت یا دوره حکومت ها، بر اساس اون شما میتونید به اطلاعات جدید و گسترده تری دست پیدا کنید که با مطالعه یک یا چندین منبع تاریخی به این آسانی ممکنه یا به دست نیاد یا به آسانی به دست نیاد. با امکاناتی که در سایت تعبیه شده شما میتونید در واقع به این اطلاعات گسترده برسید. امیدوارم که تونسته باشم گوشه های از قابلیت های پایگاه جامعه تاریخ و زحماتی که کشیده شده رو عرض کنم. حتما و حتما نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. ما یه امکان در واقع ارسال اشکال، انتقاد یا پیشنهاد که توی همه صفحات هست، اگر این گوشه این آیکون رو ملاحظه بفرمایید، روی این کلیک بکنید، میتونید در واقع انتقادات و پیشنهادات خودتون رو به ما حتما بگید. البته همونجا که عرض کردم ما در فاز نخست این پایگاه هستیم، در واقع به نوعی نسخه آزمایشی هست، ما فقط الان فقط رویدادهای تاریخ دار جهان اسلام رو استخراج کردیم، در مرحله بعد اعلام تاریخی، اماکن تاریخی، اصطلاحات و مفاهیم علم تاریخ رو به این پایگاه اضافه خواهیم کرد تا انشالله به اون جامعیتی که همونجور که اون اسمش رو هم گذاشتیم به پایگاه در واقع جامعه تاریخ برسیم. خب در این فرصت باقی مونده سوالهایی که دوستان و عزیزان محبت کردن پرسیدن رو عرض میکنم. یکی در مورد همون فراداده صحبت کردن که عرض کردم هر دیتا، هر گونه اطلاعاتی که در مورد یک دسته دیگر از اطلاعات به ما اطلاعات بده، اون دسته دیتاها رو، اون دسته اطلاعات رو تشریح کنه، در واقع جزئیاتش رو به ما بگه یا درباره اونها صحبت بکنه، ما بهش میگیم فراداده. یعنی ما مجموعه تاریخ وقایع و رویدادهای تاریخ اسلام رو در این پایگاه آوردیم، ولی با امکاناتی که در براش قرار دادیم، مثلا یک دسته بندی از این رویدادها کردیم، از این انبوه دیتاها که 72,000 عنوان رویداد هست، میخوایم ببینیم چه تعدادش فرهنگیه، چه تعدادش اقتصادیه، یا اینکه این اطلاعات تاریخ اسلام چقدرش در مورد وقایع نظامیه، چقدرش در مورد وقایع اقتصادیه، چه مقدارش در مورد یک مکان خاصیه. شما میتونید بر اساس امکاناتی که تو این سایت وجود داره شهر کوفه رو به عنوان مثال انتخاب بکنید، برید وقایع فرهنگی شهر کوفه رو ببینید، یا یک مقطع از تاریخ اسلام رو مثلا بگید سال یک تا سال 100 وقایع کوفه رو بررسی کنید، ببینید در از سال یک تا 100 چند تا ولادت در شهر کوفه اتفاق افتاده، اون وقت برید یک سده دیگری انتخاب کنید در محدوده مثلا یک تا 100 شهر کوفه چه مقدار تعداد ولادت اتفاق افتاده، عنوان در واقع مکان شهر کوفه از سال 100 تا 200 چه تعداد. این اطلاعاتی که استخراج میشه به واسطه ابزاری که ما بهش در این پایگاه تعبیه کردیم بهش میگن فراداده یا دیتایی که اطلاعاتی که شما با مطالعه یک یا چند منبع به این آسونی بهش نمیرسید. علاوه بر این که ما در مورد خود وقایع به صورت جزئی تشریح و تشریحی هر رویداد رو با امکاناتی که همونجور که بهتون نمایش دادم، مثلا در مورد شهادت حضرت زهرا این یک رویداده، شما میتونید ببینید که چه تعداد اقوال در مورد شهادت حضرت زهرا وجود داره، از چند کتاب وجود داره، کدوم قول تکرار شده، کدوم قول بیشتر آمده. تمام این اطلاعات کلاهن اطلاعاتی در مورد فراتر از رویداد شهادت حضرت زهرا هست بهش میگن فراداده، که با در واقع یکی از امکانات مهم این سایت دستیابی و بازیابی یا نمایسازی یا نمودار قابلیت نمودارسازی وقایعی هست که اتفاق افتاده. در مورد اینکه پرسیدن که آیا در گزارش‌های سایت پیوند به نورلایو یا نورمکس وجود نداره، همونجور که عرض کردم تمام وقایع رو اگه همونجور که الان ملاحظه کنید، الان وقایع وفات امیرعلی وزیری مملوکی که از عمرای در واقع دوره مملوکی است، ما از کتاب النجوم الظاهره است. اگر شما روی این عنوان کتاب کلیک کنید منتقل میشید به سایت در واقع نورلای به ما که الان نگاه میکنید متن از کتاب النجوم الظاهره هست صفحه 220. یا اینجا اگر ملاحظه بفرمایید در صفحه کتاب نامه، شما مثلا یکی از منابع که ما استفاده کردیم کتاب السیم سیرت نبی الاعظم مرحوم جعفر مرتضی عاملی رحمت الله علیه هست، که اینجا شما اگر بخواید اطلاعاتی در مورد این خود کتاب بزنید، اگر روش کلیک کنید خود کتاب رو در نور لایت براتون میاره، و اگر روی قسمت مؤلف شناسی ما یعنی سایت ویکی نور ما کلیک بفرمایید، اطلاعاتی که در مورد خود کتاب اسیره هست در سایت ویکی نور میتونید ملاحظه کنید. البته برنامه ما این هست که انشاءالله به حول قوه الهی اگر امکان پذیر باشه که هست، ما بتونیم رویدادهای تاریخی رو به مقالات نورمکس متصل کنیم. شما مثلا یکی از وقایع رو وقایع تاریخی رو مثل غزوه بدر رو اگر جستجو بفرمایید، خب مطالب زیادی رو براتون برای شما میاره از منابع مختلف، و شما الان اینجا میتونید همینجور که نگاه ملاحظه بفرمایید ببینید مغازی سیره نبوی اعلام الورا از سیم سیرت نبی اعظم، اینها تمام کتاب‌های تاریخی هست که در مورد غزوه بدر صحبت کرده، که روی هر کدوم کلیک کنید به سایت نور لایت میتونید صفحه مورد نظر و متن مورد نظر رو هم ببینید. و مرحله بعد برنامه که داریم که مثلا واقعه غزوه بدر رو به مقالاتی که در مورد غزوه بدر در سایت نورمکس وجود داره متصل بشید و اون مقاله ها رو هم ببینید. سوال پرسیدن که آیا این پایگاه به تاریخ معاصر یا مشروطه هم پرداخته؟ همونجور که عرض کردم هدف ما تحت پوشش درآوردن تمام وقایع تاریخ اسلام هست، از پیش از هجرت پیامبر خدا تا روزگار معاصر. اما از اونجایی که خب به تدریج این اطلاعات با توجه به محدودیت ها و محدودیت امکانات از لحاظ نیروی پژوهشی و امکانات محدودیت های مالی که وجود داره، ما هنوز نتونستیم غنی سازی رو انجام بدیم، ولی اگر همونجور که ملاحظه بفرمایید ما وقایع دوره قاجار رو هم مشغول به کار هستیم و میتونیم شما اینجا ملاحظه بفرمایید. ما داریم در مورد دوره تاریخ قاجاریه دوستان و عزیزان پژوهشگرمون دارن کار میکنن و اطلاعاتش به تدریج وارد میشه. الان من خود لفظ قاجار رو، کلمه قاجار رو، واژه قاجار رو جستجو دادم، 634 مورد داریم که در مورد قاجار و قاجاریه هست، مثل مثلا بنای قصر قاجار در تهران، قتل فتلی خان قاجار و رویدادهایی که هست. انشالله با تلاش هایی که صورت میگیره و حمایت هایی که انشالله از ناحیه شما از با دادن پیشنهادات و انتقاداتی که صورت بگیره، ما بتونیم رویدادهای تاریخ معاصر رو که الان متمرکز شدیم، به خصوص با توجه به کاربردی تر بودن وقایع تاریخ معاصر، بنا داریم که انشالله وقایع رویدادهای تاریخ معاصر ایران و جهان اسلام رو هم وارد کنیم تا بتونیم انشالله مطالب بیشتری رو خدمت عزیزان و علاقمندان و پژوهشگران تاریخ عرضه کنیم. همونجور که عرض کردم، این کار پایگاهی که تازه تأسیسه، تقریبا یک سال هست که در فضای اینترنت اومده، نقایص زیاد داره، منافع سعی کردیم که تلاشهایی انجام بدیم که قابل استفاده باشه برای عزیزان. خب هیچ کاری بی عیب و نقص نیست و با توجه به اینکه ما تازه کار هستیم و تازه شروع کردیم، طبیعتاً با اشکالات و نقایصی مواجه هستیم. اگر لطف بفرمایید این اشکالات و انتقادات رو از طریق امکاناتی که روی خود سایت تعبیه شده با ما در میان بذارید تا ما با رفع اون نقایص بپردازیم و بتونیم موضوعات بیشتری رو انشالله خدمت عزیزان عرضه کنیم. سوالات دیگری هم هست، پرسیدن که آیا امکان هست که یک جلسه تکمیلی برای پایگاه جامعه تاریخ داشته باشید؟ حتما. ما به خاطر این شرایط کرونا و مسئله که پیش اومده نتونستیم خیلی حضور داشته باشیم در مراکز پژوهشی حوزوی و دانشگاهی. انشالله اگر این شرایط فراهم بشه، حالا به صورت فیزیکی یا حتی به صورت وبیناری، ما در مورد پایگاه جامعه تاریخ و امکانات و چیزهایی که در واقع فسدهایی که عملگرهایی که داخل سایت وجود داره برای به دست آوردن بهتر رویدادهای تاریخ اسلام، انشالله برنامه داریم و انشالله در صدد این هستیم که این کار رو انجام بدیم و صفحات اختصاصی در شبکه‌های اجتماعی برای پایگاه جامعه تاریخ انشاءالله ایجاد میکنیم تا از اون طریق بتونیم به معرفی سایت بپردازیم و دوستانمون در معاونت خدمات فرهنگی و بازرگانی تلاش های شروع کردن، انشاءالله به حول قوه الهی اونها رو گسترش میدیم و با برطرف شدن شرایط در واقع کرونایی بتونیم با حضور خودمون در دانشگاه ها و ارائه اونها خدمت اساتید محترم و دانشجویان و طلاب گرامی بتونیم اطلاعات بیشتری رو هم استخراج کنیم. خب بعد پرسیدن که احادیث نیز داره اطلاعات تاریخی هستن، همچنین خود حدیث نیز میتواند فراداده تاریخی به دست بیاد، چرا کتاب های حدیثی در منابع وجود ندارد؟ ما خب با توجه به موضوع پایگاهمون که پایگاه جامعه تاریخ هست، در فاز اول همونجور که عرض کردم هدفمون رو، تمرکز خودمون رو گذاشتیم بر استخراج رویدادهای تاریخ اسلام و رویدادهایی که در واقع تاریخ دارن، زمان وقوعشون مشخص بوده، حداقل سال وقوعشون مشخص بوده، هدفمون این بوده. البته خب ما میتونیم انشالله در آینده با اتصال و ارتباطی که بین پایگاه جامعه تاریخ که یکی از پایگاه های مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی است، ما پایگاه جامع الاحادیث داریم، پایگاه جامع قرآن داریم که اون خودش پایگاه بی‌نظیر و منحصر به فردی هست، اگر بتونیم محتواهایی که داخل این پایگاه ها هست رو به هم متصل کنیم، همونجور که الان ما رویدادهای تاریخی رو به منابع اصلیشون در واقع به کتابهایی که این رویدادها ازش استخراج شده به سایت نورلای متصل کردیم، انشالله بتونیم احادیثی که در لابلای رویدادهای تاریخی ما استخراج کردیم و اونها رو مثلا مثل حدیث صدور حدیث منزلت که در شأن مولا امیرالمومنین هست که پیامبر خدا در غزوه تبوک حضرت امیر رو به جای خودشون قرار دادن و منافقین شروع کردن به توطئه کردن که پیامبر چون با حضرت علی امیرالمومنین اختلاف پیدا کرده، حضرت رو به همراه خودش با این جنگ در جنگ تبوک نبرده، که امیرالمومنین خودش رو به پیامبر میرسونه و حکایت در واقع کلام منافقین رو خدمت پیامبر عرض میکنه، که اون در واقع حدیث منزلت در این واقعه در شأن مولا امیرالمومنین پیامبر خدا در واقع صادر میفرمان که منزلت مولا امیرالمومنین به منزله هارون است نسبت به حضرت موسی. همونجور که هارون وصی و خلیفه و جانشین حضرت موسی بود، شما هم یعنی امیرالمومنین هم خلیفه وصی و وزیر و جانشین امیرالمومنین هست. خب این ما در واقع به مناسبت، چون در واقع حدیث منزلت در یک واقعه تاریخی اتفاق افتاده بوده و زماندار بوده، ما اینجا استخراج کردیم. حالا اگر این امکان فراهم بشه که این حدیث منزلت رو از بابی که حدیث هست رو علاوه بر این که اطلاعاتی از لحاظ تاریخی به کار بر بدیم، متصل بشه به پایگاه نورلایب ما و اونجا حدیث منزلت رو و شرحهایی که و کتابهایی که این حدیث رو پرداخته انجام بدیم. این برنامه ها در واقع در ذهن مدیران و پژوهشگران مرکز هست. انشالله شرایط فراهم بشه که این دیتاها با هم انشالله متصل بشه. خب بیش از این مصدق نمیشم. امیدوارم که تونسته باشم گوشه ای از زحمات و قابلیت هایی که این پایگاه وجود داره، در این پایگاه وجود داره، خدمتون عرض کرده باشم. و همچنین تشکر میکنم از عزیزان و دست‌اندرکاران مرکز که شرایط وبینار آنلاین رو فراهم کردن، از بخش چند رسانه‌ای، بخش بازرگانی و سایر بخش‌ها که این امکان رو برای ما فراهم کردن که گوشه ای از زحمات رو خدمت عزیزان ارائه کنیم. انشالله که مورد عنایت واقع شده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.